ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. هر شهری که هستید و ساعت‌های آخر شب رو با رادیو فردا می گذرونید در سه‌شنبه شب هفتم خرداد ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا نیم ساعت آینده آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم با شما ایم تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو درباره موضوع روز ایران و جهان بشنوید. خبرها رو با مینا بهرام‌مست بشنوید و بمونید با ما بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب توضیح میدم. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه گفتند هر زمانی که تصمیم بگیرند به مخالفان بشار اسد سلاح خواهند داد، اما در حال حاضر چنین قصدی ندارند. تصمیم اتحادیه اروپا در روز دوشنبه برای تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی سوریه امکان تأمین سلاح برای مخالفان بشار اسد را از سوی تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا که تمایل به آن دارند فراهم کرده است. برخی دیپلمات‌ها گفته بودند برای اینکه تلاش‌های فعلی صلح لطمه نبیند، ارسال سلاح به مخالفان در سوریه نمی‌تواند زودتر از ماه اوت آغاز شود. اما وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه می‌گویند چنین شرطی تعیین نشده است. از سوی دیگر روسیه روز سه‌شنبه لغو تحریم تسلیحاتی سوریه را غیر سازنده و ضربه‌ای به تلاش‌ها برای برگزاری اجلاس بین‌المللی صلح در ژنو دانست. شورشان در سوریه به حزب الله لبنان 24 ساعت فرصت دادند تا حملات خود را به خاک سوریه متوقف کند. سلیم ادریس فرمانده شورشان در تلویزیون العربیه با خطاب قرار دادن رئیس جمهوری لبنان، دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل گفت که اگر حملات افراد حزب الله لبنان به خاک سوریه و همکاری آنها در عملیات جنگی با نیروهای بشار اسد ظرف 24 ساعت خاتمه نیابد، شورشان به هر اقدامی که لازم بدانند دست خواهند زد. همزمان جنگ شدید میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی سوریه و افراد حزب الله لبنان در شهر استراتژیک قصی در نزدیکی مرز لبنان همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ها گفت که مدیرکل بخش آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه در سفر کوتاهی به تهران درباره سوریه گفتگو کرد. این مقام فرانسوی با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار کرد. عباس عراقچی تصمیم اتحادیه اروپا به تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی سوریه را نیز خطرناک توصیف کرد. وزارت خارجه ایران همچنین از برگزاری همایش بین‌المللی کمک به حل سیاسی بحران سوریه در روز چهارشنبه در تهران خبر داده است. به گفته وزارت خارجه ایران 40 کشور قرار است در این کنفرانس شرکت کنند. اعضای ائتلاف سگانه مشکل از علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل میگویند هر سه نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات تا پایان روند آن میمانند. علی اکبر ولایتی به خبرگزاری های ایران گفته است که در دیدارش با آیت الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، اعضای ائتلاف سگانه توافق کردند تا آخر به موازات هم فعالیت تبلیغاتی کنند و در انتخابات بمانند. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف گفته است که قرار بود از بین اعضای ائتلاف سگانه یک نفر به عنوان کاندیدای نهایی معرفی شود، اما الان دوستان میگویند باید تا 16 یا 18 خرداد بمانیم. در همین حال حزب مؤتلفه اسلامی علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای را نامزد خود در انتخابات 24 خرداد معرفی کرده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید یک نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی دست داشته است. آقای مطهری گفته است که برخی از مسئولان امنیتی کشور از جمله یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده با توجیهات امنیتی خود به شورای نگهبان القا کردند که حضور آقای رفسنجانی در انتخابات مشکل ساز خواهد بود. علی مطهری سپس افزوده که باید از پیروزی نامزد تندروها جلوگیری کرد و سعید جلیلی به عنوان نامزد تندروها نام برده است. در همین حال محمد رضا عارف از نامزدهای تایید صلاحیت شده گفته است که هاشمی رفسنجانی از او خواسته است در انتخابات مشارکت جدی داشته باشد. آزاده
مینا بهرام‌مست، مرسی از تو. خبرها رو شنیدید. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور میگوید اگر لازم باشد روزهای انتخابات مرزهای کشور بسته میشوند. و تاریخ انتخابات ایران در سال 1384 چه گذشت؟ با آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع کنیم. در روز سه‌شنبه بشنویم علیرضا کرمانی چه خبرهایی رو فراهم کرده.
تا انتخابات 92
همه اسراری را که می دانم نمی توانم بازگو کنم. این را اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید. به گزارش ایسنا، هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی هماهنگی اصلاحات گفته از اقدام صحیح و صریحی که انجام دادم راضیم و اگر یک بار دیگر نیز به عقب برگردم همین تصمیم را خواهم گرفت. اما علی مطهری، فرزند آیت الله مرتضی مطهری و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت قانون گفته شورای نگهبان با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دوچار خطایی تاریخی شد و در واقع شورای نگهبان ضربه خورد، نه آقای هاشمی. علی مطهری همچنین به مجلس خبرگان پیشنهاد داده که در ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر داده شود. به گفته ی علی مطهری تنها کافی است دو تن از فقیهان حکیم و روشنبین جای دو تن از فقیهان فعلی را بگیرند. ستاد انتخاباتی جوانان اصلاح طلب در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از آنان خواسته تا در فرایندی دموکراتیک از دو کاندیدای موجود اصلاحات یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف یکی انتخاب شود و کاندیدای دوم اصلاحات در آخرین برنامه تلویزیونی خود به نفع کاندیدای منتخب کنار رود. اما برنامه تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در تلویزیون ایران خالی از جنجال نبود. مجری برنامه می گفت از دورانی که شما مذاکره کننده اتمی ایران بوده اید انتقاد می شود که با قرارداد سعدآباد فعالیت های هسته‌ای را متوقف کرده اید و حسن روحانی پاسخ داد
این مال بی سواده از شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا، خود شما بلدی تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم، ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کرد.
یو سی اف هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ یوسف ما تکمیل کردیم. یوسف میدونید کی افتتاح شد آقای آبدینی؟ خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. یوسف میدونید کی افتتاح شد اولین مرحلهش؟ فروردین 83.
اما این را هم بشنویم از رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی که از دیدار این نامزد انتخابات با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده. محمد رضا نعمت‌زاده به خبرگزاری فارس گفته اکبر هاشمی رفسنجانی از حسن روحانی پشتیبانی کرده و افزوده به موقع در این باره اقدام خواهم کرد. محمد رضا نعمت‌زاده این را هم افزوده که از بین حسن روحانی و محمد رضا عارف یک نامزد در صحنه انتخابات باقی خواهد ماند. و نامزد جناح دولت بهمن شریفزاده، رئیس ستاد انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی به ایسنا گفته این نقل قول از آقای مشایی درست نیست که میگویند او به ستادهای خود گفته تا روز سه‌شنبه صبر کنید. به گفته ی رئیس ستاد انتخاباتی دولت بهار ستادهای حامی مشایی تعطیل شده اند. بهمن شریفزاده در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی محمود احمدی نژاد برای تایید صلاحیت آقای مشایی به نتیجه ای رسیده یا نه پاسخ داده خبری ندارم. اما روز سه‌شنبه همزمان روزنامه بهار و برخی خبرگزاری های ایرانی از جمله فارس و مهر از شایعه هایی سخن گفتند که جریان به گفته ی آنها انحرافی تهدید کرده با توزیع سیدی هایی به نام سیدی قرمز دست به افشاگری خواهد زد. اما ائتلاف سه‌گانه قالیباف، ولایتی و حداد عادل، مهدی خاموشی دبیر این ائتلاف به خبرگزاری مهر گفته این سه نامزد پس از رایزنی با بزرگان روحانیت به این نتیجه رسیده اند که فعلا هر سه در صحنه بمانند. تصویر کنونی از این ائتلاف این است که محمد رضا قالیباف همینک در صدر نظرسنجی‌های اصولگرایان است. علی اکبر ولایتی میگوید به نفع هیچ کس کنار نمی رود و غلام علی حداد عادل هم میگوید باید 10 روزی صبر کرد تا نظرسنجی ها پخته تر شود. به این ترتیب برای داشتن تصویری نهایی از ائتلاف سگانه باید باز هم صبر کرد و دید در آینده چه کسی یا چه کسانی کنار می روند و اصلا کسی از میان آنان کنار می رود یا نه.
گزارشی که شنیدید در واقع آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری ایران بود در روز سه‌شنبه، همین امروز که در ایران در واقع الان ساعت 22:10 سه‌شنبه شب هست. اما ویژه برنامه تاریخ انتخابات ایران رو در ادامه میشنویم که این بار بابک غفوری آذر تحولات سال 1384 خورشیدی رو بررسی کرده.
هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ایران از چند سال قبلش آغاز شده بود. از همان زمان که محمد خاتمی برای دومین بار ردای ریاست جمهوری برتن کرد، اما خیلی زود مشخص شد که مخالفانش در اردوگاه محافظه‌کاری به او اجازه نخواهند داد تا برنامه‌هایش را که به نام توسعه سیاسی معروف بود پیش ببرد. در چنین شرایطی عمده تلاش‌ها و برنامه‌های محمد خاتمی و همراهانش برای پیشبرد اهدافشان به سد محکم نهادهای در اختیار طرف مقابل خورد و در آستانه انتخابات سال 84 صحنه سیاست ایران پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین در حال شکل‌گیری بود. محافظه‌کاران که در نام‌های جدید آبادگران و بعدتر اصولگرایان توانسته بودند صندلی‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند، امیدوارتر از گذشته چشم به مسند ریاست جمهوری دوخته بودند و از طرف دیگر اصلاح طلبان پراکنده تر از هر زمان دیگر در قالب 3 نامزد به صحنه آمده بودند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده هر کدام با نام نامزد اصلاح طلبان وارد صحنه شدند و از طرف دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مهم جمهوری اسلامی هم حضور در صحنه انتخابات را لازم دید. اینکه چرا جریان اصلاح طلب با پراکندگی زیاد در این انتخابات شرکت کرد، سوالی است که علی مزروعی، عضو ارشد حزب مشارکت که حامی مصطفی معین در آن انتخابات بود، در پاسخ به آن به اتفاقات رویداده در سالهای قبل از 84 اشاره می کند.
میشه گفت که سرمنشأ این تحولات از انتخابات مجلس هفتم شروع شد. در اون انتخابات منجر به رد صلاحیت اصلاح طلبان و نزدیک به 80-90 نفر از نامزدهای نماینده که قبلا نماینده مجلسشون بودن شد، یک تقسیم بندی توی اصلاح طلبان خود به خود شکل گرفت به گونه این که بخش قابل توجهشون در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردن و یه بخشی شرکت کردن. همین یک در واقع تفرقه ایجاد کرد و این بعد ادامه پیدا کرد در انتخابات ریاست جمهوری در واقع سال 84، ضمن این که طرفداران آقای هاشمی هم روی اومدن ایشون تکیه داشتن و یکی از نامزدها هم خارج از اصلا این گروه ها بیشتر با گرایش قومی اومد و همه اینا مجموعاً باعث شد که اصلاح طلبان نتوانند روی یک نامزد توافق کنند.
اما جریان مقابل اصلاح طلبان هم نه به پراکندگی آنها اما با نامزدهای مختلف به صحنه آمده بود. محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی 3 چهره نامزد جریان اصولگرا بودند که البته نهایتاً برخلاف تمام پیشبینی‌ها این محمود احمدی نژاد شهردار آن زمان تهران بود که به ساختمان پاستور رفت. اما او واقعا چه جریانی را از میان اصولگرایان ایران نمایندگی میکرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، این سوال را چنین پاسخ میدهد.
آقای احمدی نژاد از طرف طیف بیت رهبری، بیت رو من تو پرانتز به کار میبرم به معنای به سر رهبر جمهوری اسلامی و نظامی امنیتی هایی که به هر حال از ابتدای ورود ایشون بعد از انقلاب به پست‌های اجرایی با ایشون بودن و بیشتر با این گرایش همکاری میکردن، برآمده و تخب اینا بودن. و پس از دو دوره که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تجربه کردن و آقای خاتمی رو تجربه کردن، میخواستم جریانی سر کار بیاد که متحد بیت باشه و بیشترم امور داخلی رو اداره بکنه، در امور خارجی همسو باشه با رهبری و مطیع رهبری باشه، بیشتر نمایندگی میکرد این جریانو.
محمود احمدی نژاد با آنکه به عنوان نامزدی از جریان تندروی اصولگرایان به صحنه آمده بود، اما تلاش می‌کرد جلوه‌ای متفاوت از سایر نامزدهای این جریان که به داشتن نظارت سختگیرانه در حوزه فرهنگ و اجتماع معروف هستند داشته باشد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل نوعی بچه‌های ما. بچه ها دوست باید میشون حجیب بذارم داره تو چه ربطی داره؟ من تو این مسئله اساسی کشور برسیم.
در آن سو اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شاخص جمهوری اسلامی که خود دو دوره مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت، بر پیچیدگی ها افزوده بود. او دعوت گروه های مختلف مردم را دلیل حضورش در انتخابات اعلام کرده بود.
مراجعاتی که به من شده، حدس میزنم که جمع قابل توجهی از مردم ایران مایل هستند که من حضور داشته باشم.
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران در چنین شرایطی روز 27 خرداد ماه سال 1384 با حضور 7 نامزدی که 2 نفرشان با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی اجازه حضور در انتخابات را پیدا کرده بودند برگزار شد. در حالی که نظرسنجی ها آرای مختلفی را نشان می‌داد و برخی از اقبال جریان نزدیک به حاکمیت به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مطلوبشان صحبت می‌کردند، اما این محمود احمدی نژاد بود که توانست همراه اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم برود. اینکه چگونه در روزهای آخر به گفته برخی تحلیلگران آرای سازماندهی شده به سوی آقای احمدی نژاد به صندوق ریخته شد، همچنان محل مناقشه بسیاری است. رضا علیجانی در این باره میگوید:
فکر میکنم دو تا مسئله مهم بود. یکی اینکه در برابر گفتمان آزادی که اصلاح طلبان مطرح کردن در فضای سیاسی، از اواخر یعنی از حداقل دوره دوم آقای خاتمی جریان مخالفش اومد رو بحث اخشار تویدست و طبقات محروم تکیه میکرد و برای این مسئله آقای احمدی نژاد کاراکتر متناسبی بود، مناسب تر بود، ضمن اینکه به اصطلاح آقای قالیباف از این جنبه خیلی جاذبه نداشت. نکته دوم، با شروع تبلیغات انتخابات آقای قالیباف یک به اصطلاح نمودهایی رو نشون داد، تو بیلبوردهای انتخاباتیش هم بود، که یه مقدار تشابه داشت با یه مقدار توجه به اخشار مدرن، توجه به جوانان و سلیقه هایی که خیلی مورد توجه و استقبال نظامی ها، امنیتی ها، بسیجی ها و بیت نبود. علاوه این که اونا هنوز تو فضای داغ اصلاحات و عکس العمل به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوره اصلاحات نفس میکشیدن و این یه تشابهی رو ایجاد میکرد. حالا شاید در پشت صحنه‌اش گفتارهایی هم نقل میشد از آقای قالیباف یا خانواده‌اش و کارکردش که بی تمایل به این فرهنگ نبود، فرهنگی که به هر حال یه مقدار آزادی‌های اجتماعی رو توجه داره و این هم مشابهت سازی می‌کرد با کارگزاران آقای هاشمی که اگر نه چندان به آزادی‌های سیاسی معتقد نبود یا در گفتمانش نبود، با آزادی‌های اجتماعی توجهی داشت و یه مقدار آسونگیری در این باب و همینطور گفتار اصلاح طلبان و این تشابه یه مقدار نگران می‌کرد بیت رو و بنابراین از عکس العمل این گفتمان به سمت آقای احمدی نژاد رفتن. شاید فعل و انفعالات پشت‌صحنه‌ای هم راجب اشخاص در حوزه خانواده و بیت رهبری هم اتفاق افتاده باشه که گفته میشه آقا مشتبه پشتش بوده. اینها در حد به اصطلاح شایعات هست، هرچند ممکنه رگه‌های از واقعیت توش باشه، ولی اونچه که از بیرون میشه به لحاظ جامعه شناختی بهش توجه کرد این دو عنصر محوری.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
برگزاری دور اول انتخابات البته بدون حاشیه نبود و با اتفاقات کم سابقه ای تا آن زمان درباره نحوه برگزاری انتخابات مواجه شد. محمد خاتمی که دولتش برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، بروز هر گونه تخلف را رد کرد.
بنده اعلام میکنم که در مرحله قبلی چنین تخلفاتی نبود، اگرم بود بسیار اندک بود که تأثیری در انتخابات نذاشت، هرچند که با کمال تأسف در مقدمات برگزاری انتخابات ما یک سلسله تخلف‌های اخلاقی و رفتاری داشتیم.
اما مهدی کروبی، نامزدی که در اعلام اولیه آرا در رده دوم قرار داشت، به شدت نسبت به نتیجه نهایی معترض بود.
ما فهمیدیم این اسات خواب ما همه چیه تغییر داده. آمدیم دیدیم بله سخنگوی شورای نگهبان وارد شده و داره کروفر میکنه و یه مرتبه تماس گرفتم آقای محقر وزارت کشور، گفتم آقا محقر قضیه چیه؟ بابا قضیه ما الان غیر از اینه. همینجا هاشمی اول، شما دوم. تغییری که یافته اینه، تا اون موقع شما اول بودید تا هاشمی دوم، اما الان یه مرتبه اینا که خود میگن الان ما دوم. همطور که من نامه فوراً با خاتمی آقای خاتمی صحبت کردم.
مهدی کروبی در ادامه اعتراضاتش نامه سرگشاده به رهبر ایران نوشت و در آن برای نخستین بار از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در نحوه برگزاری انتخابات خبر داد. علی مزروی درباره نحوه برگزاری انتخابات سال 84 و این اعتراضات میگوید:
فکر میکنم که خیلی این مسئله اون موقع مطرح نبود. اون چه که باعث شکست اصلاح طلبان شد تفرق نامزدهاشون بود که رأی رو که اینها داده شد تقسیم کرد. ببینید در اون انتخابات توی دور اول 4 نامزد اصلاح طلب مجموعاً بیش از 17 میلیون رأی آوردن و این در حالی بود که اون 4 نامزدی که خودشون رو اصولگرا میدونستن مجموعاً حدود 12 میلیون رأی آوردن. معنیش این بود که اگر اصلاح طلبان یک نامزد واحد داشتن، حتی در همون دور اول میتونستن پیروز انتخابات باشن. در دور دوم خب وضعیت فرق کرد، رقابت بین آقای هاشمی و احمدی نژاد افتاد و تقریبا تمام نهادهای حاکمیتی پشت آقای احمدی نژاد رفتن، سپاه و بسیج، و به هر حال یه وضعیت خاصی به وجود اومد. از اون طرف آقای هاشمی هم رأی منفیش در جامعه زیاد بود و این باعث شد که یه جابجایی رأی صورت گرفت و آقای احمدی نژاد با 17 میلیون پیروز انتخابات معرفی شد. البته میشه گفت که در این دور دوم به هر حال رأی سازی هم صورت گرفت.
نتایج دور دوم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد نشان دهنده آغاز دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود. دورانی که در آن قرار بود گفتمانی با نام عدالت و استقلال بر مفاهیمی چون آزادی و توسعه پیشی بگیرد.
ویژه برنامه تاریخ انتخابات ایران رو شنیدید. بابک غفوری آذر نگاهی داشت به تحولات سال 1384 و انتخابات ریاست جمهوری در اون سال. حالا که بحث انتخابات هست، سری بزنیم به انتخابات 4 سال پیش که یکی از نتایجی که این انتخابات داشت زندانیان سیاسی بود که آرش حسنی ها سعی میکنه در برنامه ملاقات هر شب به یکی از اونها بپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال 2 تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بنویسید و بفرستید. خبرهای ورزشی رو هم بشنویم در انتها با فریدورز غریب.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از اضافه شدن نلو وینگادای پرتغالی به کادر فنی این تیم خبر داد. به گفته مهدی محمد نبی بنا به پیشنهاد کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران، وینگادا سرمربی پیشین تیم پرسپولیس به عنوان مربی میهمان و به طور افتخاری در سدیدار پایانی تیم ملی در انتخابی جام جهانی برابر قطر، لبنان و کره جنوبی به روی نیمکت تیم ایران می‌نشیند. همچنین در یک خبر دیگر از اردوی تیم فوتبال ایران، مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق این تیم که سال گذشته به طور ناگهانی از تیم ملی خداحافظی کرد مجدداً به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد. اردوی آمادگی تیم ملی بوکس ایران برای حضور در مسابقات آسیایی در تهران ادامه دارد. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس با تاکید به اینکه این تیم اردوی برون مرزی نداشته اظهار داشت:
بحثت برای اینکه از قافله دنیا عقب نمونیم، خودمون یه نوعی جبه جور کردیم، بچه ها رو دعوتشون کردیم، اومدن الان در اردو قرار گرفتن و الان تو که ملاحظه فرمایید مسابقات در اردویی رو داریم.
پیکارهای قهرمانی بوکس آسیا تیر ماه سال جاری در کشور اردن برگزار خواهد شد. اولین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با علی دایی سرمربی جدید این تیم عصر امروز برگزار خواهد شد. قرار است پیش از آغاز مراسم معارفه و تمرین امروز محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس و علی دایی در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان با اعزام تیم ملی تنیس روی میز ایران به مسابقات تور جهانی زاگرب در کرواسی مخالفت کرد. این در حالی است که فدراسیون پینگ پنگ ایران پیش از این موافقت خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده بود و میزبان در سیدبندی این بازی‌ها نام ایران را هم قرار داده است. در دیدار فینال پلی‌آف لیگ دست اول فوتبال انگلیس روز دوشنبه، تیم کریستال پالاس در ورزشگاه ویمبلی لندن با یک گل واتفورد را شکست داد و پس از 8 سال به لیگ برتر صعود کرد. پیش از این تیم‌های کاردیف و هول سیتی به طور مستقیم جواز حضور در فصل بعد لیگ برتر جزیره را به دست آورده بودند. و رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه دومین گرند اسلم معتبر سال در پاریس بدون رقم خوردن شگفتی ادامه دارد. روز دوشنبه در قسمت مردان رافائل نادال اسپانیایی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به حریف چغر و سرسختی به نام دانیل برانز آلمانی خورد اما 3-1 به پیروزی رسید و به دور دوم صعود کرد. در قسمت زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی، کارولین وژنیاکی دانمارکی و لینا از چین بدون دردسر با پیروزی بر حریفان به دور بعد صعود کردند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. ممنون از اینکه با ما بودید تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران هر جای که هستید همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما میگیم قطعنامه‌ها کاغذپاره است.
بازه خود الفایی تا شاخ گله اسمی دل بر میاره با خدا نیلا کدانه خیلی جفانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جلانه جهنم چی در دنیا نیار بر شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه می لکودانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جلانه جهنم چی در دنیا میگر بر شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه می لکودانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جلانه بازی خزلفا ایتا شاخ گله اسمی دل بر میاره با خدا میلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جلانه سرخ جلانه
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
به صحرای دلی که شور از آره. بخند چی غنچه گل که غم به سینم و سر در نیارم، یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نگیم و وشم غم و شب ببارم، نو کل غنچه یا که باغ مهرم ندیم و وشم غم و شب ببارم.
بر روی خط فردا،
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
این دفعه مردم خیلی باهوشن، از تمام موقعیت‌ها خوب استفاده میکنن و مثل اون دفعه ای که اومد تو تیریبون وایستاد که من یه نفرم و یه جون دارم، این دفعه بدتر از اون میشه.
توجه داشته باشید توی این حکومت آقای هاشمی فقط انتقاد، که نمیشه گفت انتقاد، تو نماز جمعه مطرح میکنه، به خاطر همین برای همیشه از نماز خوندن محروم میشه، الان هم برای رئیس جمهوری تایید نمیشه. اینجور حکومتی دیگه انتخابات تو چه معنایی داره؟
صدای شما صدای فرداست.
We were مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you.